بسم الله الرحمن الرحيم. در یکی از مقدمات بحث مقدمه واجب این بود که مقدمه تقسیم می شود به مقدمه داخلیه و خارجیه، گرچه ابتدا وقتی که مقدمه گفته شود به ذهن همون مقدمه خارجیه میاد که مقدمه غیر از ذیل مقدمه است. اما فرض دیگری هم در اینجا وجود داره و اون این که در جایی که مرکبی مورد امر قرار بگیره و مطلوب مولا قرار بگیرد، اونجا اون اجزا میتوان مقدمه به حساب آورد برای کل و کل را ذل مقدمه برای این اجزا. در اینجا ضمن این که جزئیت وجود داره، یه نوع مقدمیت هم گفته شده فرض میشه. دو بحث در این مورد وجود داشت. یک بحث این بود که اصلا این صدق مقدمه اینجا میکند یا نمیکند، هل یصح اطلاق المقدمه علی المقدمه الداخلیه ام لا. این بحث اول بود که اینجا دو نظر بود، دو نظر رو توضیح دادیم و ما گفتیم در حقیقت این دو نظر یک مخالفت اساسی با هم ندارن. نظر درست همونه که ما مقدمه رو دو جور میتوانیم معنا بکنیم و بر اساس یک اصطلاح اطلاق مقدمه درسته، بر اساس اصطلاح دیگری درست نیست. یک اصطلاح خاص داره مقدمه که شامل این نمی شود، یک اصطلاح عام می داره که شامل این میشه. این بحث اول و دو نظری وجود داشت در بین اعلام و گفتیم نظر سوم اینجا شاید قابل ارائه باشه و این مبحث اول. مبحث دوم در مقدمه داخلی این بود که علا فرض این که اطلاق مقدمه بر مقدمه داخلی صحیح باشه و علا فرض این که استعمال این مفهوم در مقدمه در این اجزاء داخلی درست باشد، حکم این مسئله در اینجا چیست؟ به عبارت دیگه بر فرض صحت استعمال این لفظ و اطلاق این لفظ بر مقدمه داخلیه، آیا این مقدمه داخلیه هم در مبحث اصولی ما مورد توجه و محل نزاع شامل این مقدمات داخلیه هم می شود یا نه؟ که این البته ترتبیه دیگه. اگر کسی در اونجا نظری رو پذیرفت که اصلا مقدمیت برای این درست نیست و وجود نداره، اصلا این مفهوم، این حقیقت اینجا اصلا نیست، خب طبعا این بحث بعدی هم به اون ربطی نداره. اما اگر در اونجا نظری را پذیرفتیم این بحث میاد. حالا یا اینکه میگیم که ظاهر اون کلماتی که میگن که اصلا مطلقا مقدمه میشه به این اطلاق کرد، یا اونجوری که حالا ما عرض کردیم که شاید عمق نظر آیین هم همون باشه و اون که میگفتیم که یک مفهوم عام میداریم که اینجا هم را میگیره. بر این دو نظر اون وقت اینجا مطرح میشه که آیا محل نزاع مقدمه به معنای خاص است که دیگه این ازش میره بیرون، یا محل نزاع مقدمه به معنای عام است که مقدمه داخلی را هم شامل میشه. خب در اینجا عرض کردیم که مرحوم صاحب کفایه یک اشکالی داره از باب وجود مانع. میگه نه، محل نزاع شامل اینجا نمی شود. نظر صاحب کفایه، یعنی دو تا نظر اینجاست، یکی اینه که نه محل نزاع اینجا رو در بر نمیگیره، یک نظر اینه که میگیرد. اون نظری که میگه محل نزاع اینجا رو شامل نمیشه، مقدمات داخلیه رو نمیشه در بر نمیگیره، اون نظر که نظر مرحوم آخونده، دو سه دلیل داره. دلیل اولش همین بود که اون روز عرض کردیم، در کفایه هم آمده، میگه یه مانع اینجا جلوی شمول بحث مقدمه نسبت به این مقدمات داخلیه رو میگیره. اون مانع چی بود؟ اون مانع بود که اجتماع مثلین میشه. این مقدمه از حیث این که این جزء از حیث این که عین کل است یه وجوب نفسی داره. این رکوع از حیث این که حیث لا به شرطی که عین کل است، از حیث به شرط اجتماعی که عین کل است میشه واجب به وجوب نفسی، و از حیث اون لا به شرطی که میشد مقدمه میشود چی؟ میشود واجب به وجوب غیری. اون وقت اجتماع وجوب نفسی و وجوب غیری در یک مرکز و محور و موضوع واحد این جایز میشود و این جایز نیست، چون اجتماع مثلینه. این بحث که مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن اینا رو گفته بودیم، تا بعدش هم کمی هنوز رفته بودیم تا برسیم به اونجا و ادامه بدیم. مرحوم نایینی فرمودن که نه این چی نداره، اجتماع مثلینی که نیست اینجا، اینجا مثل همه مواردی که در یک جا دوتا حکم، دوتا عنوان دوتا حکم میاد، شما چطور اونجا قائل به تأکد میشید؟ اینجا همینطور. نماز ظهر از حیث حالا چه تأکد دو وجوب نفسی باشه، مثل این که مثلا کسی غرق شده میره اون رو نجات بده، این نجات او هم ملاک نجات این غریقه، هم در این حال اگر او رو نجات بده مادرش هم از اینکه سکته بکنه بمیره نجات پیدا میکنه. در آن واحد داره دو تا وجوب عمل میکنه، دو تا وجوب هر کدومش هم مستقل تنها هم بود لازم بود. خب در آن واحد داره همین بچه رو نجات میده، همجان مادر رو نجات میده، یا پزشکی که داره جراحی میکنه مادر حامله ای را، که در آن واحد داره هم مادر رو هم بچه رو نجات میده. خب این دو تا تکلیفه، ولی جمع شده نمیگیم با هویت مستقله که بشه اجتماعی مثل این. همین که دو تا تکلیف آمد میخورن تو هم دیگه میشه یک وجوب مؤکد. این شکلشه، یا وجوب مؤکدی که از حاصل از نفسی و غیری باشه، مثل نماز ظهر، نماز مغرب، از حیث این که نماز ظهر خودش تکلیف داره، وجوب نفسی داره. از حیث این که لا یصح العصر، لا تصح صلاة العصر الا به صلاة الظهر سابقتن علی، نماز ظهر یه مقدمیتی برای این داره. خب دوتا وجوب داره نماز ظهر، ولی این دوتا وجوب، وجوبه یکی نفسی که غیری، اینجا تأکد پیدا میکنه و اجتماعی مثل این نمیشه. به عبارتی که رای مرحوم نایینی به استادشون میگن که شما همون راه تأکدی که در جایی دیگه میپیمایید اینجا هم همون راه را بیارید، چرا گفتید اجتماعی مثل این اصلا اینجا نمیشه این قائل شد؟ نه این مانعی نیست، میگه قائل به تأکد. این اشکار را مرحوم نایینی به مرحوم خراسانی و صاحب کفایه کرد. خود مرحوم نایینی همین اشکال خودشون رو جواب دادن، جواب از خودشونه. ایشون بفرمایند که بله ممکنه کسی این بگه، ولی ما از استادمون دفاع میکنیم به این که نه، گرچه نظریه تأکد و نظریه تبدل دو وجوب و دو حکم متماثل به واحد وجوب واحد مؤکد، این نظریه درسته، هم آخوند هم ما مرحوم نایینی بفرمایند همه اینا قبول داریم که هرگاه دو حکم مماثل در یک جا جمع شد مبدل به یک حکم واحد مؤکد می شود. این نظریه قاعده است، قاعده درسته، ما بهش ملتزمیم. هم در اونجایی که یک دو تا وجوب نفسی باشه، حتی اونجایی که یکی نفسی باشه یکی غیری باشه، اینا همه قبول داریم، تو همه اقسامش هم درسته. اما در اینجا نه، قبول نداریم، اینجا قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه در اینجا این وجوب نفسی و غیری در عرض هم نیستن، در طول همند. هر جا که دو تا حکم با دو خطاب و در عرض هم بیاد در یک محور، اینا در هم تلفیق و ادغام میشوند و کوبیده میشوند در هم دیگه، میشه وجوب مؤکد واحد. حرمتش هم همینطوره، استحبابش هم همینطوره، کراهتش هم همینجوره. حالا ما مثال وجوبین میزدیم، دو وجوبی که در عرض هم قرار بگیره با دو خطاب بیاد و یکی از دیگری ناشی نباشد، اینا یوجب التأکد، کمانی که مصادیق زیادی داره. اما در جایی که نه، یکی از دیگری میخواد ناشی بشه، اینا در دو رتبه هست. مثل بحث ما اینجا این نوع دوم تأکد ما قبول نداریم. و آخوندم خوب در واقع مرحوم ناینی داره از اون اشکال خود جواب میده و در حق کلامش اینه که آخوند خوب میداند و متوجه است که تأکد داریم، خودشون در جایی دیگه گفته. این که اینجا تأکد رو نفرموده است علتش اینه که اینجا دوتا وجوب ها عرضی نیستن، طولی هن و در دو رتبه علی و معلولی هستن، وقت نمیتونن در هم ادغام بشن. این دو وجوب یکی علته که معلوله، یکی رتبه متقدمه که رتبه متأخره. این وجوب مقدمه همیشه مترشح و ناشی و مترتب بر وجوب ذل مقدمه است. وجوب ذل مقدمه علته، وجوب مقدمه معلوله. اینجا هم این جزء از اون حسی که عین کل است وجوبی نفسی داره و میاد در رتبه علت، از این حسی که وجوب مقدمی داره میشه معلول و در رتبه متأخر. و خود یک جزء بگیم هم اون وجوب رتبه متقدم رو داره هم متأخر و ادغام میشن در هم دیگه، این ادغام علت و معلوله، یکی شدن ترکب علت و معلول این که نمیشه. برحال علت و معلول همواره رتبه هاشون متفاوته و تأکد مخالف این وحدت تعدد رتبه است. تأکد دو حکم جان کلام اینه، تأکد دو حکم یعنی که هر دو حکم واقع شدن در یک مرتبه و این در جایی که دو تا حکم در مرتبه علت و معلول باشن خلف فرضه نمیشه. نه فرض اینه که همین جز از حیث این که به شرط گرفتیم دیگه با کل یکیه، کل که وجود مستقلی از اینا نداره، همینه.
خب و در مرتبه بعد چون کل وجود نفسی داره اجزایش هم وجود نفسی پیدا میکنه،
به طبع اون دیگه. بله
وجود دیگری اجزا و وجود نفسیشون این بار یه مرتبه، یعنی همون زمان که وجود
نه زمان داره. این همون حرف آقای خویه که میگه زمان ها یکیه، ولی در رتبه ای نیست. حتی حالا شما بیاد یه تعبیر رو دقیق ترش بکنید، من اینو بعدم میخواستم اینو بگم که همون وجوب تبعی یا ضمنی که میگید بالاخره اون این تبعی و ضمنی نسبت به اینو، چون حالا من خودم باید بعد صحبت بکنم اینو اجازه بدید بعد عرض میکنم. این تا اینجا، حالا اجازه بدید من این سیر رو تمام میکنم. این فرمایش آخوند اشکال ناینی و جوابی که خودشون داده اونو دفاع کرده از ناینی. حالا میرسیم به مرتبه آیه خویی و شاگردانشون. اینجا الان دو نظر وجود داره در حل این مشکل و اینکه ما به کدام سمت بریم، دو نظر وجود داره. یک نظر نظر آقای خویی و مثل آقای تبریزی اونهاست، یک نظرم اونیست که مثلا در منطق الاصول آمده. این دو نظر اینه. یک نظر میاد میگه که مثل آقای خویی میاد میگه مقابل مرحوم ناینی و مرحوم خراسانی و نه همه میسته، میگه نه، میگه تأکد لازم نیست که وحدت رتبی داشته باشه و با وحدت رتبی منافاتی نداره. تأکد وحدت زمانی میخواد. اگر دو وجوب در دو زمان باشن نمیشه بگیم اینا متأکد میشن. اگر تو دو موضوع باشه نمیشه. اگر در یه موضوع در دو زمان باشه اونم نمیشه بشه مؤکد. اگر یه تکلیفی داره برای نجات این غریق، ارشاد که از حیث یک عنوان دیروز و از حیث عنوان دیگه امروز، این دوتا نمیتونه مدغم بشه برای که در دو زمانه. اما در دو رتبه بودن بر فرض این که وحدت زمانی باشه کافیه، مانعی نیست. پس تأکد دو حکم مماثل در دو حکمی که زمانن متفاوته جایز نیست، اما در دو حکمی که زمانشون واحده ولو رتبه هاشون متفاوت و متغایره به جایزه. برای اینکه این تأکد که عرصبت که میخواد بگه این دوتا حکم سرجمعش میشه یه حکم شدید و اکید. خب این دوتا حکم در یه موضوع در زمان واحدن ولو در دو رتبه باشن چه معنی داره؟ من اینه داریم. این نظر مرحوم آی خویی است و من تبع مثل مرحوم آی تبریزونا میگن این وحدت رتبی مخل به اون تأکد نیست. بله؟ میگه که تأکد وحدت عرض شود که خیلی دلیل قاطعی نیاوردن، حالا اون دلیل اونور خود محکم‌تره. اینا میگن که تأکد که شما میخواد انجام بگیره اگر تو یک زمان بود، حالا رتبه ها متفاوت باشه، چه مانعی داره؟ چه نکته اینجا وجود داره که بگیم نمیتونه اینا یکی بشه؟ نکته ای میگه ما سراغ نداریم، همون وحدت زمانی که بود جایزه. این نظر این طرف. نظر منتقل اصول و نظر دیگه در مقابل اینه، میگه نه نمیشه. و این نظر به نظرم یا دقیق تر و درست ترم هست، میگه نه، اگر وحدت اگر در دو رتبه است، یکی شدنش معناش اینه که دیگه اصلا نظام این وجود به هم ریخت، برای که اصلا بودن این دوتا وجود یلزم من وجودی عدم هست، بودن این دوتا وجود در دو رتبه موجب میشه که دوتا بشه و این باشه. اگر شما اینا رو یکی بکنین معناش اینه که دیگه اون وجوبی که باز علت باشه دیگه نیست اینجا، تو نشد، این خلف فرضه. ولی اینجا به نظر میاد که حرف که در منطقه آمده حرف دقیقیه. واقعا اگر دو وجوب در دو رتبه باشه به معنایی که یکی علت باشه که معلول، اگر دو رتبه باشه که حالا این حالت علی و معلولی هم نداشته باشه، اگر اینجور چیزی فرض بشه، باز ما خیلی چی نداریم. ولی اینکه در دو رتبه علی و معلولیه، این علت معلوله، شما بگید یکی شدن، این معناش اینه که دیگه اینجا علت و معلولی نیست، معناش اینه که حکمی نیست اینجا اصلا. چون اصلا بودن این حکم باید اصل علت محفوظ باشه تا بگیم حکم حالا متا اینجا با هم یکی میشه. ولی اینجا وقتی که یکی شد، یعنی خود این علت و معلول یکی شد، یعنی دیگه حکمی نیست، خلف فرض شد اصلا. این چیزی که ما برخلاف مرحوم استاد آیه تبریزی که اینجا میفرمودن که در تقریراتشون آمده که میفرمودن نمیشود، به نظر میاد که در دقت دقیق که بشیم نمیشه. این یکی علتی که معلوله شده، یکی این پس علت و معلولی در کار نیست. همه عرفی دارن، ولی عرفی که بالاخره باید یک پایگاه عقلی داشته باشه. اینجا ما میگیم که در یه رتبه قبل از این که وقتی عقل اینو جایز نمیدونه معنا نداره، این معلوم میشه یه تسامح نسنجیده ایست، آدم فکر میکنه که نمیشه نمیشه. بله همینه. ولی از مثل آقای خویی اونها که یا آقای تبریزی رو فرمودن، هیچ نکته‌ای که شون میگن به چه دلیل، هیچ نکته دقیقی که بگه که نه این تفاوت رتبی ضرر نمیزنه، میگه نه زمانا که میشه. ما میگیم نه اگه دقت بکنی نمیشه. چجوری میشه؟ نمیشه در دو رتبه، و این دو رتبه علی و معلولی بخواد یکی بشه که معقول نیست. از شبات که یعنی دومی وقتی وجود داره که اولی باشه، و اگر تأکد پیدا کرد معناش اینه که اولی دیگه به اون به حیث استقلالی علی خودش نیست، یعنی دومی هم نیست، یعنی هیچ کدومه، یعنی زن به وجوده یه عدم ها. این چنین چیزی به نظر میاد. ولی زن ما تو اینجا در این سیری که از مرحوم آخوند شروع شده آمدیم به ناینی، آخوند و ناینی با هم شدن و گفتن که نمیشود. مرحوم آقای خویی و بعض من تبع اینا اومدن گفتن نمیشود. خب ما گفتیم نه، اونی که همون آینی که میگن نمیشود با این نکته‌ای که عرض کردیم همون درسته، یعنی مرحوم آخوند و ناینی و بعضی از شاگردان آقای خویی و بعضی بزرگان اینا در یک زمره قرار گرفتن و گفتن نمیشه، ما به همراه اون شدیم. اونی که میگه میشه به نظر خیلی وجه درستی نمیشود براش قائل شد. این یک جواب تا اینجا به این شکل میشه چه کرد. و بله، یک جواب دیگری غیر از این میشود کسی بده، غیر از این میشه اینجا کسی بده، و اون که کسی بگه که در این جزء، این جزء اصلا کی گفته که مصداق دو تا وجوب، یکی وجوب غیری یکی وجوب نفسی است؟ که این به همونی که شما سوال کردی نزدیک میشه. ممکنه بگه این جزء مصداق یکی وجوب غیری و نفسی نیست. از سرچشمه مرحوم آخوند اینو میگفت مصداق وجوب نفسی و غیریه و تأکدم نمیشه، پس نمیتونیم بگیم وجوب نفسیش هم که قطعیه، پس وجوب غیریش بذار کنار. حرف آخوند این بود. ممکنه کسی بیاد بگه که نه، در برابر فرمایش مرحوم آخوند بیاد بگه که اصلا کی گفته که برای پاسخ به اون نه یا تو اون مسیر بیاد یه پاسخ دیگه بده. فرمایش آخوند رو نذاره تو اون مسیری که رفتیم جلو. اون یه پاسخ بود که تأکد، تا رسیدیم به آخر گفتیم نه نمیشه. حالا ممکنه جواب دومی به مرحوم آخوند داده بشه. جواب اول تأکد بود که بحثش کردیم. جواب دوم اینه که نه، یک کمی میریم جلوتر، میگه مثلا اینجا دوتا وجوبه، یکی نفسی که غیری نیست. برای اینکه این جزء ولو به شرط اجتماع هم در نظر بگیرید، این یک دوتا وجوبی که داره، یکیش وجوب غیری است، بنابراین که بگیم میاد اینجا وجوب غیری، اون وجوب دیگرش هم وجوب نفسی نیست، وجوب طبعی است. وجوب طبعی یا وجوب ضمنی بگید، وجوب ضمنیه. دقت کردید؟ وجوب ضمنی است. و عرض شود که وجوب ضمنی که ناشی از اون وجوب در حقیقت کله، یعنی گویا اینجا سه تا وجوب هست، کسی ممکنه اینجوری بگه یه وجوب نفسی است کل، یه از این وجوب نفسی دو چیز ناشی میشه که یکی وجوب ضمنی است رو این جزء وقتی که اینو به شرط اجتماع بگیری، یکی وجوب غیری است وقتی که اینو لا به شرط بگیری. پس دو تا وجوبی که آمده روی این جزء، یکی نفسی یکی غیری، نیست که در دو رتبه قرار بگیره. توجه کردید؟ به شما بگید در دو رتبه نمیشه که ما گفتیم، ما میگیم نه اصلا این در دو رتبه نیست. اونی که اینجا جمع شده یکی وجوب غیری است، یکی وجوب ضمنی، نه وجوب نفسی که در دو رتبه قرار بگیره. این وجوب غیری و وجوب ضمنی هر دوش میشه بگیم در رتبه واحد است، هر دو ناشی از اون وجوب کله، هر دو ناشی از اون وجوب کله. و بنابراین وقت ادغامش هم جایزه. اینجور این جواب غیر از اون است که مرحوم آقای خویی فرمودن که گفتن در ولو ترتب و فاصله رتبی داره ولی شون زمانن واحد ادغام میشه. نه، این جواب دوم میاد میگه اصلا فاصله رتبی اینجا نیست، برای اینکه اون دوتا وجوبی که رو جز آمده، یکی نفسی یکی غیری نیست، یکی غیری یکی ضمنیه. دوتا وجوب غیری و ضمنی هم اینا در عرض همان در پرتوب اون وجوب کل و میشود. خب ادغام و تأکدش هم دیگه مانعی نداره، از این حیث میره به سمت این که تأکد مانعی نداره. همیشه که اینجا دیگه طولی نیستن دیگه. نه دیگه، چجوری طولیه؟
به نسبت بالایی غیریه ولی تو ذات خودش نفسیه، زمینی به نسبت این زمینیه ولی غیری که به نسبت بالایی غیریه دیگه.
خب بله، دو نسبته ولی طولی نیست دیگه. چطوری طولی میشه؟ این حالا من عرض میکنم، شاید حالا تو ذهن شما می باشه، این یک جواب دیگری است که ممکنه کسی از مسئله بده. بله قطعا غیر از اونه، ولی دیگه نفسی و غیری نیست که حالت علت و معلولی پیدا بکنه بگه این نمیشه. نه، ضمنی از حیثی میشه که کل از این تشکیل شده، ولی غیری از حیث اینه که این در شکلی کلی مؤثره. ولذا ضمنی، وجوب ضمنی این اجزا رو همه قبول دارن، اصلا محل بحث نیست، همه قبول دارن، ولی رو وجوب غیری مقدمیش محل بحثه. بله؟ خب حالا لغویت یه بحث دیگه است که اونم جدا تو از این همون است که اصلا در اصل وجوب مقدمه گفتن که لغوه، برای اینکه عقل میگه دیگه چه میشه. خب درسته، ملاکش هست یا نیست؟ حالا ممکنه که خب ممکنه که ممکنه حالا تو ثمرات ممکنه یه ثمره پیدا بکنیم که لغو نشه. تو نه، تو انحلال علم اجمالی اونهاست که اینجا بعد راجع به اون ثمر هم صحبت میکنیم. حالا اون جهت رو طلبتون که ممکنه ثمره ای داشته باشه.
این جواب
نه، حالا ما ببینید اون مفروض گرفتیم که بالاخره یه معنای عام می‌داره که شامل این هم میشه، شامل این هم میشه. ضمنی که میگیم یعنی از این حیثه که بالاخره این نمیتونه بدون اینا باشه، با زیر اینا رو زیر پرش بگیره. ولی غیری که میگیم از حیث اینه که با این اون محقق میشه، یعنی با دو لحاظ اینجا در حقیقت میشه اینا چی کرد. این یک بحثیه که اینجا ممکنه کسی بکنه. اینو ممکنه اینجوری جواب داد که حتی اگر شما ضمنی هم بگیرید، باز به این غیری و اون ضمنی و اون نفسی، اینا این ضمنی و این غیری و ضمنی هم در طول همه، یعنی وقتی این مقدمه میشه که اون ضمنی باشه، یعنی بیا تو کل. خب ضمنی بودن به تبع کل دیگه، بدون اون نمیتونه غیری بشه، بدون اون نمیتونه غیری باشه. و یعنی در حقیقت غیری بودن این ناشی از اینه که این ضمنی اون کله، یعنی ضمنی کل شدن علت شده که بشه این حالت مقدمیت پیدا بکنه. و این غیری و ضمنی باز در عرض هم نمیشه، حتی اگر این دوتا رو اینجوری تصویر بکنیم، ضمنی و غیری در عرض هم نمیشه. نمیدونم شما شاید اینو می‌خواستی بگیری یا اینو می‌خواستی بگیری، نمیدونم. ببینید این ضمنی و غیری در عرض هم نیست، برای اینکه ضمنی در یه رتبه متقدمه. اصلا این شکلیه، این وجوب غیری که میگیم از کل ناشی میشه، برای اینکه اون کل اینا رو گرفته، این شده ضمنی، در اثر اینکه کل اینو گرفته و این شده ضمنی، حالا این میشه چی؟ میشه غیری. این رتبهش رتبه واحده نیست، این غیری و ضمنی. ضمنی اصلا یعنی تو همون کل، تو کل بودن، این همون میشه میشه ترتب و در مرتبه علت و معلول قرار گرفتنه. اینه که این راه هم را اگر کسی بخواد بره تهی که شما اصلا این تو ذهنتون بود، جوابش اینه. البته نکته دقیقیه، ولی جوابش ادقه. از شاید که اینم از این مسئله به نظر میاد باز این فاصله رتبی در اینجا محفوظه. اینم یک مطلب. این ذهنیات ما همه منشأ انتزاع داره، یعنی اون رتبه ناظر به واقع، ساخته من نیست، ذهن من داره واقع را چی میکنه. ولو در واقع این وجود ها منحاز و اونجوری نباشند، ولی این تحلیل من یه تحلیلی است که منشأ انتزاع داره، واقعی است. این از این مسئله. خب درسته، این همه وجود ضمنیه، وجود ضمنیه دیگه. چیز غیری اینجا یعنی وجوبی میگه نمیتونه قائل بشه. میشود یه نوع تعریف مقدمه از المقدمه معنای عام رو اینجا آورد، میشه یه مقدمیت معنای عام داره، ولی وجوب مقدم مقدمه موجب وجوب این بشه، اینو میگیم که در دو رتبه دو اجتماعی مثل میشد و نمیشه. این فرمایش آخونده که حاصل کلامی شد که همونی که مرحوم آخوند فرمودن درسته. حاصل این مطلب این شد، یعنی این راهایی که میخواست حل بکنه مشکل رو نمیشه. اینجا علی رغم وجود قاعده تأکد در اجتماع احکام مماثل، اینجا ما قائل به تأکد نمیتوانیم بشیم. این فتحسن من جمیع ما ذکرنا، این که فرمایش مرحوم آخوند فرمایش تام و درستیه. خب بله، میخواستم بگیم که اگر قبول بکنیم میتونه اینجام رو بگیره یا نه. آخوند میفرمود نه، حالا نه، عرض کردیم اولین فرمایش آخوند اینه که اینجا یه مانعیست که اصلا شما فکر اونو نکن، همه چی هم اگه تموم بشه اینجا یه چیزی جلوتو میگیره. این حرف اول آخوند. بله بله، حالا فرمایش دومشو اینه، این فرمایش اول که حالا ممکن بود مثلا اول ما عدم مقتضی رو میگفتیم شاید بهترم بود، ولی چون این طرفش خیلی بحثای دقیق داشت اینو مقدم انداختیم. آخوند میگه یه مانع اینجا وجود داره که هر چی شما اونجا میخواید بگید. اگر شما گفتید مقدمه واجب، بعدم گفتید که دلیلم تام، اینجا هم گفتید مقدمه صدق میکنه، همه اینا مگه تموم کردید اینجا یه چیزی جلوی حرف رو میگیره، نمیذاره اون حرف بیاد اینجا. و این همون اجتماعی مثل این بود که ما هم گفتیم این قبوله. اما استدلال دوم مرحوم آخوند چیه؟ استدلال دوم مرحوم آخوند در خود کفایه نیست، در حاشیه آوردن ایشون این را، و اون اینه که حالا قبل از این که دیگرانم بعضی اینو گفتن به ذهنتونم حتما رسیده این مسئله، و اون اینه که حالا فرض بگیریم مانعی هم نباشه. نه، اشکال اینه که اصلا اینجا دلیل نداریم بر اینکه وجوب مقدمه اینجام را بگیره. مشکل در عدم مقتضیه. چرا؟ دلیلش هم اینه که میگه بر فرضم که عقل بگه که وجوب زن مقدمه اقتضای وجوب مقدمه میکنه، یعنی دلیل رو بپذیریم، عرفاً اون دلیل و اون ملازمه منصرف است از این مقدمات داخلیه. این دیگه این عدم اقتضا، یعنی میگه اصلا دلیل اینجا رو نمیگیره. این حرف البته نمیخواد بگه که محل نزاع اینجا نیست، این نوع در واقع میگه که دلیل اینجا رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه عرف که میگه که آقا اگه ذل مقدمه رو واجب کرد مقدمه رو باید واجب بکنه، توجه کردید؟ این قاعده ملازمه و که آمده روی مقدمه رو اومده روی مقدمه عرفی، و مقدمه عرفی اونیست که تغایر در وجود داشته باشه مقدمه و ذل مقدمه. اونجا که مقدمه تغایر در وجود نداره اونو نمیگیره. این بحث رو میکنه عرفی و میگه اصلا اینجا دلیل ملازمه و یا هر دلیل دیگری که در بحث وجوب مقدمه باشه از اینجا منصرفه، بخاطر و منصرفه به اون مقدمات خارجیه متغایر بازل مقدمه. این هم چیزیست که دلیل دومیست که از مرحوم آخوند نقل میشه. این دلیل هم مطلقا قابل قبول نیست، برای اینکه ادله وجوب مقدمه رو بعد میرسیم باید ببینیم چیا هست. اگر این حکم عقل به ملازمه باشه، اینجا دیگه یه بحث عرفی خیلی نیست. عقل داره میگه که ذل مقدمه که واجب شد، اونی که بر آن متوقف است وجود ذل مقدمه. این نمیتونه بگه عرف میگه یا نه، باید بحث عقلیه، اینجا بحث عرفی نیست که بگه عرف اینو مقدمه میدونه نمیدونه مثلا وجوب رو از اونجا بگه. عقل میگه که اگر چیزی واجب شد و چیزی دیگه مقدمش بود اونم باید وجوب پیدا بکنه. نه 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 نه، عقل میگه که از حیث اینکه یتوقف علیه، از حیث اینکه یتوقف علیه این باید واجب بشه، از این حیث باید وجوب پیدا بکنه. حالا نکتتون من جواب میدم، نکته خالی از چی نیست، نکته چند. ببین این پس اینجا حکم بحث عرفی نیست که بگید شما از این دلیل از این انصراف داره نداره. چرا؟ بعضی از ادله نقلیه دارن که اونم تام نیست در وجوب مقدمه، اونو اگر تمام بشه ممکنه بگید منصرف از این. اما در این دلیل عقلی، در این دلیل عقلی ملاک اینه که ما یتوقف علیه شیء، اگر این واجب شد ما یتوقف علیه شیء هم واجب میشه. در این دلیل عقلی ملاک ما یتوقف علیه شیء، ما یتوقف علیه شیء این موضوعیت داره و این را باید وجوبش رو پذیرفت و نمیشه قائل به انصراف شد. خب حالا رو این برای بررسی تکمیلی این دیگه فردا ان شاء الله.